درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. آغاز بخش عصرگاهی سه‌شنبه های رادیو سلامت. تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی مهدی پیمانی، گوینده رویا کاظمی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. سلام و درود خدمت همه شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان و مخاطبین خوب و فهیم رادیو سلامت. آرزوی سلامتی، تندرستی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزانمون در جای جای این مرز پرگوهر. در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم تا به این لحظه از روز رو به خیر و خوشی، به نیکی پشت سر گذاشته باشید و الهی که لحظه ها و ساعات پربارتری در انتظار همه شما عزیزان باشه. امروز هم به لطف خدا و با تلاش همکاران خوب برنامه سازمون با دستی پر خدمت رسیدیم. برنامه بخش عصرگاهی رو رس ساعت تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما فهرست و زمان پخش برنامه هم. اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه نامش هست با هم حرف بزنیم، که تا دقایق دیگه این برنامه رو شنونده خواهیم بود. 14:50 گیوم باز گیوم بسته تقدیمتون میشه و مجله پزشکی رو هم رأس ساعت 15 میتونیم به اتفاق هم شنونده باشیم. ساعت 16 با اخبار سلامت در خدمت شما هستیم. 16:05 مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون میکنیم. 16:30 نیمه دیگر من رو میشنویم و ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصری نو تقدیمتون میشه. نردبان نام برنامه است که 18:35 میتونید شنونده باشید. 12:10 فراسو رو میشنویم. زیست رو ساعت 20 پیشکش حضورتون خواهد شد. 20:30 کافه خبر رو شنونده خواهیم بود. ساعت 21 هم صدا. 21:10 سیبت و قصه های مادر بزرگ رو تقدیم میکنیم به فرزندان ایران زمین. و آخرین برنامه بخش عصرگاهی هم نمایش رادیویی هست که 21:30 پیشکش حضور با سعادتتون میشه. شما شنوندگان عزیز میتونید با یک برنامه‌ریزی مفید و مختصر برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو سلامت بشنوید. برای همراهی بیشتر با ما دو پل ارتباطی رو خدمتتون معرفی میکنم. شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 2265-2876. اولین برنامه از بخش عصرگاهی برنامه ها در 17 روز از مهر ماه سال 1403 تقدیم به شما.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون، سلام دوستان، من دکتر لیلا رحیمیان امروز به اتفاق همکارانم ملیه کاظمی تهیه کننده محترم و مشاور برنامه‌مون، سرکار خانم نیلوفر شریفی عزیز نویسنده برنامه، جناب آقای مهدی پیمانی هماهنگی و سرکار خانم محبوب نمازی صدا بردارمون در از این لحظه به مدت 45 دقیقه میزبان شما عزیزانیم در برنامه با هم حرف بزنیم. امروز میخوایم از راه و روش های گذر از ناراحتی ها با هم حرف بزنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که ما چطور میتونیم با کمترین آسیب به سلامت روانمون از مسائل ناراحت کننده بگذاریم. مهمان این برنامه مون سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، دکترای روانشناسی هستند که همینک در استودیو پخش رادیو سلامت هستن. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم که در این برنامه همراه شما هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. امروز میخواییم در خصوص نحوه عبور از ناراحتی ها گفتگو کنیم، با هم حرف بزنیم، ببینیم در مواجهه با سختی ها و بحران ها مثل تصادف، مثل زلزله و خیلی از اتفاقات، اولین واکنش و رفتار ما چگونه باید بشه؟
خب بحران ها اونجایی که ما فکرشو نمی کنیم همیشه رخ میدن. بنابراین پذیرش این که درد قسمت مهمی از زندگی ماست میتونه به رشد ما کمک بکنه و اون درد نیست که همیشه انسانها رو از پادر میاره، نگرش افراد به اون مسئله است نه لزوما خود مسئله. توی کتاب روانشناسی مکاتب، وقتی مکاتب روانشناسی رو از 300 400 سال پیش که فلسفه تبدیل به روانشناسی میشد توضیح میده، اسامی افرادی که در این حوزه جاودان و ماندگار شدن غیر از یکی دو سه تاشون که مثل فروید، مثل حالا اینها خانواده های پزشکزاد اروپا بودن که هم با ثروت بسیار و هم با دانش بسیار، پدر فروید پزشک بود، یعنی از ابتدا در خانواده‌ای که با آگاهی بزرگ شده بود، غیر از این چند نفر بقیه افرادی بودن که رنج بسیاری رو متحمل شده بودن و همون مسیر زندگی اونها رو عوض می‌کرد. پس ما می‌بینیم یه نگرشی گاهی در مواجهه با درد باعث رشد افراد میشه. همینطور کتاب سیلی واقعیت که راس هریس اشاره میکنه، اون جایی که انسان‌ها فکرشو نمی‌کنن، واقعیت یک سیلی محکم به گوش اونا میزنه، از زندگی خودش میگه و فرزندی که به دنیا میاد مبتلا به اوتیسم، یکی از اختلالات روانشناختی کودک هست، و حالا مسیری که طی میکنه که میتونست مثل یک نهال نو بشکنه در این مسیر با مواجهه با بیماری فرزندش، و یا اینکه بتونه با استواری، با ریشه دار بودن خودش، اینکه خودش رو در جهان هستی تنها نمیدید، مسیر رو طی بکنه. پس اونچه که مهمه اینه که ما باید یاد بگیریم در مواجهه با غیر منتظره های زندگی مثل بحران هایی که پیش میاد، بتونیم زندگیمون رو در درجه اول بعد از پذیرش این واقعیت به ابعاد مختلف تقسیم کنیم. یعنی وقتی میپذیریم که توی این بود من دچار رنج هستم، حالا من ببینید اینجا از واژه رنج استفاده میکنم نه درد. ببینید درد اون واقعیت مواجه هست، رنج دریافت ما از اون درده. یعنی من روانشناس وقتی مراجعه با درد مراجعه میکنه، درد اونو که نمیتونم دستگیر کنم، یه واقعیته، یه عزیزی رو از دست داده، دچار یک ناامنی شده و خیلی چیزهای دیگه. من میام رنج رنج او رو به اندازه درد میکنم، یعنی اون رنجی که مثلا از 1 تا 10 نمره درد نمرش 4 و او داره 8 تا رنج میکشه، من کمکش میکنم که این رنج به نمره واقعی درد برسه. بنابراین وقتی ما یاد میگیریم زندگی رو به ابعاد مختلف تقسیم میکنیم، رنج یک بُعد رو با خودمون تو بُعد دیگه نمیبریم. از کجا این رنج ها تبدیل به اختلال و دیزوردر میشه؟ اون جایی که دیگه فرد مدیریتش از دستش خارج میشه. بله. و این تبدیل به دیسفانکشن یا نقص در عمل کرد میشه. دیگه کارشو نمیتونه انجام بده
و از موقعیت به موقعیت دیگه منتقل میشه.
دقیقاً همینطوره، دیگه تو حوزه های مختلف دچار آسیب میشه. پس پذیرش این که اولاً رنج قسمتی از زندگیه و بعد ابعاد مختلف تقسیم بکنیم زندگی رو تا بتونیم هر قسمت رو توی همون حوزه مدیریتش بکنیم. بله. و مهمتر از همه این که این رنج ها رو به مثابه شکست نبینیم. اون رو یک تجربه درسته. ببینیم. بله. چون من جمله اولم این بود، وقتی میپذیریم درد بخشی از زندگیه، اینجا رشد ما شروع میشه. که چرا؟ که اگه تو حاشیه امنمون بودیم و با اون مشکل و اون مسئله مواجه نشده بودیم، هرگز توانمندی هام رو نمیشناختیم. و اون مواجهه با رنجی که باعث میشه ما به توانمندی های خودمون دست پیدا کنیم.
خانم دکتر، تا به اینجا دریافتیم که اولین قدم پذیرش اون بحران و درد و رنجه.
بله.
و قدم دوم اینه که بپذیریم این درد و رنج باعث رشد ماست.
بله.
در ابعاد گوناگون. به قول فرمایش شما، یه بخشش ما پی میبریم به استعدادها و توانمندی هامون. اینها شاید در گفتار من و شما به عنوان کسی که روان درمانگر هستیم
به نظر آسونی
به نظر بیاد.
بله.
هرچند که در این مقال، در این گفتگوی من و شما ساده است، چون داریم فقط تلنگر میزنیم به موضوع.
بله.
اگه کسی درگیر درد و رنجی باشه و به روان درمانگر حاذقی مثل شما مراجعه کنه، قطعا نیازمند جلسات متعدد و در واقع چه بسا با رویکردهای متفاوتی هم باشه که بخواد به هر حال به اون آرامش برسه. این رو از این جهت عرض کردم که ساده نبینیم، چون داریم. بله. ساده صحبت میکنیم، قطعا در پس اون روش ها و تکنیک های متعدد و متفاوت و در واقع کاربردی ویژه‌ای هستش. من اینو به عنوان پرانتز باز کردم، تلنگری باشه هم به خودم و به شما و اون عزیز شنونده کمینک با ما همراه هست، ببینیم واقعا این جمله‌ای که ما صحبت میکنیم، درد رو بپذیریم که باعث رشدمون میشه، واقعا کجاها باعث دقیقاً
برسیم.
و اون رشد بلقایی چه چیزیه که ما قراره بهش برسیم. قبل از اون اگه اجازه بفرمایید یه پرسش از شنوندگانمون داشته باشیم برای تعامل بیشترشون و مشارکتشون. بله، شما عزیز شنونده، شما بفرمایید از تجربتون در مواجهه با سختی ها چه واکنشی نشون میدید، چگونه رفتار میکنید؟ تا حالا به این موضوع فکر کردید اگه خدایی نکرده در مسیر زندگی با مسئله ناراحت کننده مواجه شدیم، چطور میتونیم به بهترین شکل ممکن ازش بگذریم یا چه واکنش ویژه‌ای میتونیم داشته باشیم؟ لطفاً تلفن بزنید به شماره 2265-2876، پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102. هر روز میتونه پر از خوشی و ناخوشی باشه. یه وقتی این ناخوشی ها برای ما تکرار میشه دیگه، سر و صدای بی وقت همسایه، بی‌معرفتی دوستامون، طبقه‌های بیجای خانواده، قبول نشدن در یه آزمون خاص، رد شدن در یک مصاحبه شغلی مهم و و و خیلی موارد دیگه که ممکنه باعث بشن احساس ناراحتی رو تجربه کنیم. بله، همه ما ناراحت میشیم، اما هممون نمیدونیم چطور میتونیم به بهترین شکل از ناراحتی‌های کوچیک و بزرگ زندگی گذر کنیم. به نظر شما چطور میتونیم ناراحتی‌های زندگی رو به بهترین شکل ممکن پشت سر بذاریم؟ جایی نوشته بود شاید نتونیم همه دست اندازه مسیر زندگی رو هموار کنیم، اما همیشه میانبری برای گذر از دست اندازه هست که میتونیم پیداش کنیم. نظر شما در این مورد چیه؟ خب یه راهکار من بگم. این انعطاف پذیری دوستان مشکلات و ناراحتی رو از بین نمیبره، اما قطعا به ما کمک میکنه مشکلات رو دور بزنیم و از ناراحتی ها ساده تر گذر کنیم. شما حالا راه کار بدین برای گذر از ناراحتی ها چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ جواب برخی از این پرسش ها رو حتما از کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ دکترای روانشناسی میپرسم، اما شما هم همچنان با ما همراه باشید، با ما حرف بزنید در خصوص موضوع برنامه، حتما مشارکت داشته باشید. دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم از طریق شماره تلفن 22652876 یا پیامکاتون رو بخونم از طریق شماره پیامک 3102. شما هم بفرمایید که در مواجهه با سختی ها چه واکنشی نشون میدید، چه راهکاری دارید. خب خانم دکتر، رسیدیم به اون قسمت قشنگ گفتگومون.
بله.
خب گفتیم این بحران باعث رشدمون میشه در صورت پذیرش، که بدونیم به هر حال بحران بخشی از زندگی ماست، اول بپذیریم بحران رو و بعد این رو به خودمون یادآوری کنیم که این باعث رشد ما میشه. حالا ابعاد مختلفش، یکیش رشد روانی ما، این دقیقا یعنی چی؟
این مسیریه دیگه، شما اشاره کردین انعطاف پذیری. بله. انعطاف پذیری و میونبر زدن رو بهش اشاره کردین. من میتونم بگم از لنز دیگه نگاه کردن. یعنی اونجوری که بقیه نگاه میکنن راه حل میدن، من برم یه ذره جامو عوض کنم ببینم این مسیر دیگه هم براش وجود داره.
بله.
و اینطوری ما میتونیم کمک کنیم. ولی چون این یه مسیره، مثل همیشه با رویکرد طرحواره اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، میریم سراغ والدین عزیز. یعنی چطور ما فرزندانمون رو تربیت کنیم که تو بزرگسالی وقتی دچار ناکامی میشن، یا همون از همون دوران فکر میکنم اولین ناکامی رو بچه‌ها با کنکور رو، با انتخاب رشته تحصیلی و اینا کوچولوترین مسائلیه که یک نوجوان باهاش مواجه میشه، چطور باید بچه‌ها رو تربیت کنیم که وقتی دچار اون درد شد بتونه بپذیره. ما یه سری نیازهایی داریم در قبال فرزندانمون به عهده ماست که باید براشون برآورده کنیم. اولیش نیاز به امنیت، بعد نیاز به عشق و تعلق، نیاز به خودمختاری و استقلال فرزندمونه، و یکی از نیازهایی که معمولاً نادیده گرفته میشه نیاز به پذیرش محدودیت کودکه. یعنی بچه‌ها باید بدونن که این دنیا دنیای برپایه ناکامی هم هست. اینطور نیست که هر چی من بخوام همونه. برای همین به والدین میگیم که تو کودکی بچه ها از هر 5 تا خواسته 2 تا خواسته سریع اجابت میشه، که معمولا نیازهای فیزیولوژیکی اولویت والدینه. 2 تا خواسته با تأخیر فعلا موقعیتشو ندارم یا نمیشه، و یک نیاز نه قاطع که وقتی با اون ناکامی مواجه شد در آغوش والدین ناکام شده باشه، به زانو افتاده باشه و بدونه که یه مامان بابایی میتونه دستشو بگیره اونو دوباره بلند.
یه تکیه‌گاه امر هست. همه چی تموم شده نیست.
نیست.
همینطوره. پس اولین گام اینه که این پذیرش محدودیت اگر وجود داشته باشه، افراد یاد میگیرن شرایط رو همونطور که هست بپذیرن.
بله.
و یاد بگیرن انتظار از هیچ کس و هیچ چیزی نداشته باشن. این اون مسئولیت پذیری بزرگه که ما باید خودمون حس کنیم. در این مسیر که افراد شروع میکنن به رفتن، خیلی جاها با ترسهای مواجه میشن که اون ترسها لزوماً واقعی نیست و زایده فکر ماست. ببینید فکر ما، من همیشه تو برنامه‌های مختلفشون از نگاه مایندفولنس و توجه آگاهی، ذهن آگاهی نگاه میکنم، بارها اشاره کردم که فکر ما طبیعتاً منفیگراست، منفی میسازه. ما وقتی در انتظاریم فکر نمی کنیم که رفتن یه جبه شیرونی برامون بگیرن، فکر می کنیم الان یه حادثه ای رخ داده. بنابراین بپذیریم که ترس ها واقعی نیستن و بتونیم واقع نگر باشیم و توی این راه تلاش بیهوده نکنیم. واقعیت دنیا اینه که همه چیز در کنترل ما نیست.
بله همینطوره.
این که بتونیم چیزهایی که در کنترل ماست تشخیص بدیم و تلاشمون رو بکنیم، گام اول برای این پذیرشه. و اون چیزهایی که در کنترل ما نیست رو رها کردنش باعث میشه که ما انرژی زیادی رو صرف اون مسئله که در کنترل نداریم نکنیم. مسئله بعدی اینه که لحظه اکنون رو دریابیم. یه واقعیته. ببینید ترس ها و نگرانی ها همیشه تو بعد آینده است.
دقیقاً.
درسته؟
آینده نیومده.
آینده نیومده. تجربیات و ناکامی ها تو گذشته.
بله.
وقتی افراد در این دوتا سیر میکنن، لحظه اکنون به باد میره دیگه. یعنی اصلا همش ذهنش اینه که خب اون که اینجوری شد، بعد اون اگه اینجوری بشه، هیچ گامی، هیچ قدمی برای رشد خودش بر نمیداره. و بعدم یه واژه‌ایه، وقتی صحبت از رنج میشه، طرف مقابلش احساس شادکامی، احساس خوشبختی. خوشبختی واقعا یه طرز فکره. برای همینه که ما میگیم به تعداد افراد کره زمین ما جمله داریم برای خوشبختی. به نظر من خوشبختی دریابیدن لحظه اکنونه.
بله.
این که ما لحظه، چون میتونیم وقتی از سالمندا میپرسیم که خب خوشبختیم، که خوش اون روزا، یعنی گذشته.
بله.
بعد از یه نوجوان و یه جوون میپرسی، بعد میگه خوشبختی، میگه خب دارم تلاش میکنم برای آینده به فلان چیز برسم.
یا
خوشبخت
رو
آیندهش میبینه. آره،
یا
یعنی کمن افرادی که بگن خب الان آره توی این بعد زندگیم دارم رنج میبرم، ولی چقدر حالم خوبه، چقدر با خودم به صلح رسیدم، چقدر رضایتمندم، حتی اگر ناکامی هایی در زندگی ما وجود داشته باشه. من همیشه به مراجعه این برقی که حالا روشن تو اتاق رو مثال میزنم، میگم حالا یه کوچولو اگه فیزیک بلد باشیم به تعداد بار مثبت بار منفی در جریان تا این جریان برق ساطع میشه، زندگی هم همینه، ضعف و نقاط قوت ما هم همینه، بد و خوب هم همینه. یعنی این صفات خداوند هم همینه دیگه. یعنی یه جایی ما از جبار بودن خداوند میترسیم، بعد یه جایی رحمانیتش رو،
بعد رحمان و رحیم بودنش رو.
این در تمام هستی در جریانه و پذیرش همین یه مورد اینه که ما آماده باشیم. در پس هر شادمانی ممکنه یه سیلی واقعیت پشتش باشه که ما نتونیم تغییر و کنترلی درش داشته باشیم. وقتی بپذیریم که میتونه ناکامی هم در کنار ابعاد مختلف زندگی باشه، حداقلش اینه که شوک نمیشیم. چون بسیاری از اختلالات اون جایی که آدما یه سیلیه تو گوششون خورده.
بله.
اون جایی که انتظارشو نداشتن. پس وقتی میگیم انتظار هیچ چیزی نداریم، این به معنی نیست که من ناامیدم، معنی که در اوج امیدواری، ولی میتونم یه قسمت رو در نظر بگیرم که میتونه غیر از اینی که من فکر میکنم پیش بره.
بخون دکتر، میگیم یهوی این سیلیه در واقع نواخته میشه، یهوی این بحران میاد، که خب ماهیتش همینه دیگه.
بله.
اونجا میشه بحران دیگه. اما برگردیم به همون نگاه اول شما، دوران کودکی که میتونه پیش نیاز و پیش زمینه آمادگی روانی افراد باشه.
بله.
برای رویارویی با این بحران ها و این سیلی ها و این برحال قهر
روزگار.
بله. این به معنای این نیست که ما خودمون رو آماده نکنیم دیگه، درسته؟ یعنی ما منتظریم، بله به هر حال اتفاق پیش میاد، بحران پیش میاد، از دست دادن هست، سوگ هست، و به این معنا نیست که حالا چون یه هویی هم پیش میاد غیر قابل پیش بینیه برای ما زمانش، اما میتونیم یه مقداری اون ظرفیت روانی خودمون رو نسبت به مواردی از این دست بالا ببریم و در واقع رشد بدیم.
اگه بخوام از نگاه هولمز و راهه که در رابطه با استرس نظریه دادن، دیگه وجودی ما یه ظرفیت مشخص و معینی داره دیگه که اینم باز از کودکی، یعنی اون تاباور، ما باید فرزندان تاباوری رو
همون انعطاف پذیریه در
دقیقاً همینه
مدسش.
یعنی این دیگه هرچی بزرگتر باشه، من خیلی به عدل خداوند اعتقاد دارم، بعد خیلی دوستانم همیشه با من سر این بحث میکنه چی داری میگی عدل خداوند، ولی واقعیت اینه که باورم اینه که رنجی که آدم ها میبرن به اندازه همه، حتی اونی که مثلا در سوئیس زندگی میکنه در یک شرایط ایدئال و امن، ولی با یه مسئله کوچیکی دنیاش به هم میریزه. شاید مثلا ابتلا به یک کانسر برای یه آدمی که در یک حاشیه امنه، این یعنی پایان زندگی، و شاید مثلا به دنبال طرح قوانینی باشن که میشه آدم ها برن به مرگ خودخواسته، یعنی حتی این رنج درمان رو هم نمیخواد بپذیره. پس رنجی که آدم ها میکشن برابر همه، حالا اونی که تاباوری بیشتری داره، توانایی بیشتری داره، خودشو تونسته در مواجهه با اون مشکلات این ظرف درونیشو بزرگتر بکنه دیگه. برای ما میبینیم در اوج اون شرایطی که وای چقدر میتونه سنگین بشه و غرق بشه، ولی چه آرامشی وجود داره. پس کاری که میکنیم اینه که بتونیم این تاباوری و آستانه تحمل رو بالا ببریم.
نمی که از اون فاکتورها. اما از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. این یعنی این که منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم که ظاهرا خیلی از شما از آن تلفن زدید به شماره 22-65-28-76 بشنویم.
زندگیمون شاهد بودیم که خب حالا بر اثر یه اتفاقی مثل مرگ عزیزان باعث ناراحتی ما و به هم ریختن اعصاب روان ما شده. حالا من سوالم از خانم دکتر اینه، چطور خانم دکتر بعضیا با این مسئله خب کنار میان و زودتر از این بحران عبور میکنن، اما خیلی ها خب مثل خود من شاید سالها درگیر موضوع باشن و خیلی به اعصابشون، به سلامتی روح و روانشون آسیب بزنه. ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهداره.
با سلام، به نظر من در مقابله با بحران‌ها و حوادثی که پیش میاد، اولین کاری که می‌کنیم باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم و این ذهن آگاهیه که ما می‌تونیم با تفکر مثبت بدونیم که به هر حال مشکلات هستند و از اون بحران هم انشاءالله به خوبی عبور خواهیم کرد.
اگه بگم که با ناراحتی اصلا از بچگی بزرگ شدم و الان هم کل ناراحتی هم، ولی با دید قشنگ، با ورزش، طبیعت گردی، گوش دادن به لالسانوز به من کمک کرد که مشکلات رو پشت‌سر بذارم. میگم زندگی سختی داره، مشکلات داره، کمیسیات داره، بنابراین کسایی که زانوی غم بغل کنن مسلماً غم ساکن میشه، ولی باید غم رو رها کرد با شادی و نشاط و امید به خدا زندگی کرد. من 77 سالمه، بسیار احساس جوانی میکنم، چرا که با امید خدا همیشه زندگیم خوب شده. قربون شما بسید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم عزیزانی که تلفن میزنید، مشارکت میکنید، با ما حرف میزنید و همچنان داریم با هم حرف میزنیم در رادیو سلامت در خصوص موضوع عبور از ناراحتی ها. خیلی از شما تجربه ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. همچنان فرصت با شماست، تقریبا تا ساعت 14:45 دقیقه در خدمت شما هستیم. میتونید بازم پیامک بفرستید که فراوون به دستم رسیده و یا باز هم تلفن بزنید. خب خانم دکتر، شنیدیم صدای عزیزان شنونده رو.
مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی شنونده‌های محترم، از آخرین تلفن که خب شاید حرف داده خیلی ها رو داشتن با تجربه زیاد. ببینین این شکرگزاریه دیگه. ببین وقت به افراد میگین که خب شکرگزاری کن، فکر میکنن باید حتما یه اتفاق واو و ویژه‌ای تو زندگی افتاده باشه،
یه هیجان مثبتی باشه، یه اتفاق
آره،
مثبتی باشه.
من شکرگزاری رو اصلا مثبت اندیشی نمیگم، اتفاقا بسیار هم با مثبت اندیشی مخالفم. یه کتابی چند سال پیش یادم تو همون دوران اپیدمی بود به نام مثبت نیندیشیم. من تا این کتابو توی اینستاگرام دیدم سریع تهیه کردم و خیلی برام جالب بود. دیدم چه جالب، پس این که من یه ذره مخالف این مثبت اندیشی بودم
بی دلیل هم نبوده. ممکنه کسی دیگه هم با شما همراهی
آره
هم نظر بوده.
خیلی جالب بود برام این کتاب. ببینید مثبت اندیشی نه، واقع نگری تو همین لحظه اکنون، این فصل پاییز زیبا، این رنگ بندی درخت ها، همین میتونه یه حس خوب باشه. میتونست این اتفاق هم نیفته. یه سالی ما برف زودرس داشتیم، 98-99 بود، هنوز پاییز اونس نگرفته. آره. یه همه زمستون زودتر از موعد رسید. این توجه به ویژگی های ریز ریز زندگی که میتونه اون حال خوبیایی باشه که ما راحت مثل خیلی چیزای دیگه نادیده میگیریم و وقتی دچار بحران میشیم یه چه روز امن و آرومی داشتم، ولی مثلا الان خدای نکرده عزیزی درگیر یه بیماری و من هر روز دارم مسیر بیمارستان میرم.
خب این چه کمکی میکنه خانم دکتر که قبلش مثلا ما اگه این روزی که حالا روز آروم منه به قول شما تو این فصل رنگ رنگ پاییز قدم بزنم از این هوای، حالا انشالله تهران اینجوری باشه دیگه،
بله،
دلچسب پاییزیم لذت ببرم، انرژی خوبم بگیرم، حالا مثلا خدایی نکرده در طول هفته یه بحرانیم یه هایی برام پیش بیاد.
میدونین این یه ذره نگاه، تغییر نگاه ما باعث میشه که یه